بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و علا اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله المنتظر. در جمع علاقمندان به منجی عالم بشریت، موعود جهان اسلام، مهدی فاطمه علیه السلام، جمعی که علاقمند به آموختن و پیگیری مباحث مهدویت، در حضور استاد ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین میر باقری استاد حوزه و دانشگاه، انشاءالله که استفاده کنیم هممون از این لحظاتی که فرصت ایجاد شده تا بتوانیم معارف مهدوی خودمون رو بیشتر کنیم. تقاضا میکنم از محضر استاد ارجمند جناب حجت الاسلام و المسلمین از آقای میر باقری که باب گفتگو و صحبت رو آغاز کنن تا سوالاتی رو از محضر بزرگوارشون بپرسیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سیما مولانا بقیت الله فی الارضین ارواحنا له الفداء و لعنت علی اعدائه مجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه اروکته و عاوت و متعه فیها طویلا. ان شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار وجود مقدس امام زمان ارواحنا له الفداء صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه و شریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل. در باب وجود مقدس امام زمان علیه السلام از زوایای مختلفی باید بحث بشه و نگاه و تلقی ما نسبت به مسئله هم واضح بشه هم رشد پیدا بکنه. یک مسئله اصلی شناخت شخصیت وجود مقدس امام زمان و اون انسان موعودی است که خدای متعال و انبیای او، اولیای او وعده ظهور این انسان رو در عالم خاکی و کره زمین دادن. ما باید ببینیم این چه انسانیست. خوب عنایت بکنید اگر ما میخواییم ببینیم که اون هدفی که حضرت دنبال میکنن چیست و ما میخواییم به کدام نقطه برسیم، اولین موضوعی که باید بشناسیم ببینیم این شخصیتی که حامل این مأموریت هستند و این مأموریت الهی رو دوش ایشون هست و بعد جامعه بشری رو به اون نقطه موعود میرسونن چه شخصیتیست. این نکته اول هست. طبیعی است اگر این شخصیت یک شخصیت متعارف و معمولی باشه، کاری هم که از عهده او میاد یک کار بسیار ساده و معمولی است. ولی اگر مثلا این انسان خلیفه الهی است که مقام خلافت کلیه داره و ولی الله به معنی تام اوست، به معنی حقیقی اوست، انسانی است که صاحب مقام امر هست و اون امر الهی که اذا اراد شیئاً انما یقول له کن فیکون، همه کائنات به اون امر قائم هستن. اگر انسانی است که صاحب اون امره و سایر مقاماتی که داد بیان شده، طبیعتا این انسان میتواند حامل یک مأموریت بزرگ باشه. این یک نکته. این شخصیت کیست؟ نکته دوم این که اون جامعه موعودی که خدای متعال وعده داده به همه انبیای خودش، به اولیاء خودش که اون جامعه محقق میشه و حتی به همه انسانهای کامل تاریخ وعده داده شده که شما دوباره بر میگردید و رجعتی دارید و در اون دوره به کمال میرسید، اون جامعه موعود چه جامعه ایست؟ اینم سوال دومه. آیا واقعا جامعه ای که حضرت میخوان به پا بکنن و اقامه بکنن یه جامعه ایست که دیگران هم وعدش رو میدن؟ یعنی فرض بکنید رفاه حد اکثر، رفاه مادی به حد اکثر میرسه و امثال اینها، یا نه اون جامعه یه جامعه دیگریست؟ خصوصیات اون جامعه موعود چیه که همه انبیا دوباره رجعت میکنن، همه انسانهای راه رفته تاریخ، انسانهای کامل و مؤمنهای صالح در این دوره رجعت میکنن، بر میگردن، دوباره باید به کمال برسن تو این دوره؟ اون حقیقتی که محقق میشه که انسانهای بزرگ تاریخ باید برگردن و از او بهره مند بشن چیست؟ و سومین نکته اینه که حالا اگر چنین انسانی و چنین خلیفه الهی مأموریت تحقق یک چنین جامعه موعودی رو که خدای متعال به انبیای خودش وعده داده نه به انسانهای متعارف محقق میکند، چنین انسان موعودی است و چنین جامعه ای رو میخواد به پا بکنه، مأموریت ما در مقابل این جامعه چیست؟ این سوال دومه. ما چه رسالتی داریم؟ چه رسالت فردی و اجتماعی رو دوش ما به خصوص شیعیانی که معتقد به این شخصیت بزرگ هستیم و او رو به عنوان امام الهی و خلیفه الهی میشناسیم، ما در قبال ایشون چه مأموریتی داریم و این مأموریت ها چه تفاوتی در دوره ظهور و غیبت دارن؟ الان که دوره غیبت حضرت، مأموریت اصلی جامعه شیعه، آحاد ما، تک تک ما به صورت منفرد و به صورت جمعی و اجتماعی، مأموریت ما در قبال حضرت، در قبال اون هدفی که حضرت دنبال میکنن و اون جامعه الهی که حضرت در صدد ایجاد او هستن چیست؟ این سه نکته است که من به نظرم میاد نکات اصلی است و ما باید رو اونها تأمل و دقت داشته باشیم. حالا من در محضر شما هستم، اگر سوالی در این سه مورد هست، حالا هر کدوم رو انتخاب میفرمایید بفرمایید، من در خدمتتون هستم.
خیلی متشکر. قبل از اینکه من سوال رو مطرح کنم، خدمت حضار محترم عرض کنم برگاهایی توزیع شده در بین شما که به منظور این هست سوالاتی رو که در موضوع و عرصه مهدویت در ذهنتون هست مکتوب بفرمایید که از محضر استاد سوال کنیم و جواب رو از ایشان بشنویم و همچنین جواب سوالی رو که برای جلسه امشب مطرح کردیم که سوال ما این بود شما برای ما بنویسید چه کنیم در دوران غیبت امام زمان علیه السلام از ما خوشنود باشد، که انشالله از بین بهترین جوابها 5 نفر به قید قرعه علاوه بر این که از محصولات فرهنگی مرکز تخصصی مهدویت بهره‌مند میشن، امشب هم این 5 عزیز مهمان سفره کریمه اهل بیت خواهند بود انشالله. خدا را سپاس میکنیم که به ما توفیق داد در چنین شبهایی در کنار بارگاه ملکوتی کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در یک مجلسی پیرامون مهدی علیه السلام گرد هم جمع بیایم و به سخنان ارزشمند استاد ارجمند گوش فرا بدهیم. سوالی که در اینجا به نظر میاد و سوال بکنیم از محضر استاد این است که امام زمان علیه السلام در سال 255 هجری قمری متولد شدند و بعد از 5-6 سال غیبت اون حضرت آغاز شد. الان که در آستانه شروع 12th قرن دوران انتظار هستیم، سوالم این هستش که جناب استاد بفرمایند نقش امام زمان علیه السلام در زندگی ما، برای اینکه ما اون حضرت رو بیشتر بشناسیم و نقش اون حضرت رو بیشتر در زندگیمون احساس کنیم، بفرمان که به چه صورت است.
عرض کنم ببینید امام علیه السلام شؤون مختلفی دارن. یکی از شؤونی که امام علیه السلام دارن این است که حضرت خلیفه الهی نسبت به عالم تکوین هستند. و اداره عالم تکوین به اذن خدای متعال در دست ایشون هست. شما در سوره قدر خوندید، یکی از سوره هایی که در قرآن هست که بسیار مهمه و ائمه هداة معصومین تأکید کردن که به این سوره استدلال کنید، احتجاج کنید برای اثبات امامت ما، سوره قدره. شما در سوره قدر میدونید خدای متعال بیان فرموده که شب قدر شبی است که تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر، همه ملائکه الهی و روح که مخلوقی است اعظم از همه ملائکه، از کارگزاران عالم ملکوت نازل میشن در عالم دنیا، که در روایات ما از شما بپرسید این ملائکه‌ای که نازل میشن بر چه کسی نازل میشن و برای چه مأموریتی نازل میشن؟ کاملا پیداست، انسانها نازل میشن بر اون کسی که خلیفه خدا روی زمین هست و از همون مرحله‌ای که امتحانشون شروع شد که اسجدوا لآدم، مأمور بودن که در مقابل این خلیفه الهی حالت خشوع و تواضع تام داشته باشن و همه کارهای خودشون رو بر محور او هماهنگ کنن. ببینید، بنابراین در هر شب قدر این ملائکه همراه با بزرگترینشون یا همراه با روح که مخلوقی است بزرگتر از همه کارگزاران عالم ملکوت، میان تو عالم دنیا محضر ولی خدا میرسن و تمام برنامه سال خودشون نسبت به عالم ملکوت با حضرت هماهنگ میکنن. و حتی باز در روایات دارد هیچ ملکی نیست که رو زمین میاد برای مأموریتی الا اینکه اول محضر امام علیه السلام میاد و شرفیاب میشه و کار خودشو با امام علیه السلام هماهنگ میکنه. من از بعضی اینو شنیدم، در روایات نیست، چون در روایات نیست خیلی روش تأکید نمیکنم، که ملائکه همکنون هم که به محضر امام زمان علیه السلام شرفیاب میشن همون مأموریت قبلی رو دارن، اول سجده میکنن بعد کار خودشون رو انجام میدن، همون حالات محفوظه. خب این سوال هست که امام چه غایب باشد چه حاضر، این عالم به پاس، یعنی شب قدر هست و ملائکه میان و کارگزاران عالم ملکوت همه در خدمت حضرت هستن و جنود و قوا و کارگزاران امام زمان علیه السلام هستن. این غیبت و احتجاب از ما این مأموریت امام رو تغییر نمیده، یعنی اینجور نیست که اگر امام غایب شدن دیگه اداره عالم ملکوت از دست امام بیرونه، فرقی نمیکنه، امام هستن، خلیفه خداست، جایگاهش روی زمینه، همه عالم ملکوت در اختیار ایشونه و با اذن ایشون کار میکنن. بنابراین ببینید این مأموریت ها، این که امام در باطن عالم واسطه فیض بین ما و همه عوالم و خدای متعال هستند، این مأموریت ربطی به اصل غیبت و حضور نداره. امام این مأموریت شما انجام میدن چه غایب باشن و چه حاضر باشن. یک مأموریت دیگری دارن در این که جامعه بشری رو آرام آرام در یک مسیری پیش ببرن که بشر ارتقاء وجدان پیدا بکنه، درکش رشد پیدا بکنه و آمادگی پیدا کنه برای اینکه در سایه ولی خدا تو دنیا زندگی بکنه و آمادگی پیدا بکنه برای دریافت حقایق عالم، برای ظهور ولایت حقه که عصر ظهور هست، برای ظهور دین الهی. این مأموریت هم امام علیه السلام انجام میدن، یعنی امام چه غایب باشن و چه حاضر، مأموریت هدایت تاریخ به سمت قرب و ظهور به عهده امام علیه السلامه و امام به بهترین وجه این کار رو انجام میدن. خوب عنایت بکنید، حتی غیبت امام علیه السلام یکی از این مأموریت هاست. یکی از مأموریت هایی که حضرت دارن در عالم همین غیبته. غیبت یکی از مأموریت های امام علیه السلام هست که با این مأموریت عالم رو برای ظهور آماده میکنن. یعنی اگر حضور امام علیه السلام در این دوران طولانی که حالا چقدر هم طول میکشه، انشالله همین فردا و در اولین ساعت باشه، شاید هم هزارها سال، عنایت میکنید، اگر بنا بود که حضور امام علیه السلام به حسب ظاهر در هدایت عالم به سمت قرب الهی و به سمت عصر ظهور و دوره رجعت و بعد قیامت متوقف بر حضور ظاهری امام علیه السلام باشه، این حضور ظاهری اتفاق می افتاد. این غیبت به خاطر اینه که هدایت عالم به سمت ظهور و رجعت و قیامت با این غیبت اتفاق میفته که جزء ابتلاءات عظیم امام علیه السلام در درجه اول و بعد جزء امتحانات شیعه است. چون اینو عرض بکنم، همه عالم حرکتش به سمت قرب و ظهور با ابتلاءات ولی خداست، با امتحانات اوست، با ظرفیت عبادت امام علیه السلامه. بنابراین عنایت بکنید، این هم مسئله دومه که امام علیه السلام چه ظاهر باشن چه غائب، اون مأموریتی که به عهده امام هست که با عبادت خودشون با بندگی خودشون عالم رو هدایت بکنن به سمت قرب و ظهور، این مأموریت هم انجام میپذیره بدون کمترین کاستی. فقط مسئله اینه، یک بهره‌مندی که ما در از امام علیه السلام میتونیم داشته باشیم در دوره ظهور، اون بهره‌مندی فل جمله از ما گرفته شده. البته یک بابهای باطنی دیگه به جاش باز شده که اون بابها بسته نیست و مفتوحه. لذا ببینید روایات داره، ان اهل زمان غیبته القائلون به امامته المنتظرون از ظهور افضل اهل کل زمان. فرمود مردم زمان غیبت با دو تا خصوصیت سرآمد همه مردم همه دوران ها هستند، ولو دوران حضور. یکی اونایی که قائلون به امامته، معنی امامت ولی خدا رو درک میکنن و قول به امامت دارن و مستقر بر این قول هستن، قالوا ربنا الله ثم استقاموا، جزء اون دسته ان. و دوم این که المنتظرون لظهوره، این وظیفه انتظار رو انجام میدن، اینا سرآمد مردم همه زمان ها هستن. این سرآمد بودن چیزی نیست الا بهره‌مندی بیشتر از ولایت امام علیه السلام، چون همه خیرات در دست امام علیه السلامه. امام سرچشمه همه خیرات، عین الحیات، سفینه النجات. هیچ کسی به خیری نمیرسد الا از ناحیه امام، ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتهاه. بنابراین اگر مردم اصل ظهور به فضیلت میرسن، این فضیلت ها چیزی جز برخورداری از حقیقت نورانیت امام و هدایت امام و ولایت امام و امثال اینها نیست. پس بنابراین مردم دوران غیبت اولا از اون هدایت ولایت تکوینی امام برخوردارن، اون هدایت کلی که حضرت نسبت به قلوب انسانها دارن و عالم رو به سمت ظهور و رجعت میبرن، ظاهر و باطن عالم رو، از اینم برخوردارن. اگر این دو خصلت در انسانی باشه، یکی حقیقت ولایت امام رو در دوره غیبت درک کرده باشه و مستقر بر این ولایت باشه، دوم مأموریت هایی که رو دوششه که از او تعبیر میشود به انتظار. انتظار یعنی مأموریت هایی که به عهده ماست در قبال ولایت معصوم علیه السلام، به خصوص در عصر غیبت. اگر این مأموریت ها را هم انجام بدن، بهره مندیشون از ولایت امام از همه دوران های دیگر بیشتره و معنی افضل بودن همینه. افضل و اهل کل زمان، به منزلتی انسان برسد که حجاب غیبت و شهود ازش برداشته بشه. حضرت هم توضیح میدن، میفرمان لأن الله تعالی آتاهم من العقول والافهام والمعرفه، این سه چیز رو خدای متعال به اینا عنایت کرده، عقل، فهم و معرفت الامام، به طوری که صارت الغیبت عندهم به منزلت المشاهده، فاصله غیبت و شهود ازشون برداشته شده، همه حالاتشون حالات شهوده و براشون دوره غیبت و شهود یکیست. این خیلی مهمه ها، امام غائب باشد بالاخره مسئله است در عالم، امام غائبند، دوره دوره غیبته. اما در این حال انسان در این دوره به جایی برسد که حجاب شهود و غیبت ازش برداشته بشه، این انسانی که به این نقطه میرسه سرآمد همه مردمه و بهره‌مندیش از ولایت امام علیه السلام بیش از دیگران هست. بنابراین عنایت کنید، معنی دوره غیبت دوره محرومیت از فیوضات امام علیه السلام، که همه فیوضات عالم در دست امام علیه السلامه، سرچشمه حیات امام، سرچشمه نور، سرچشمه هدایت، معناش محرومیت نیست. شیعه هم به نحو آحادشون هم به نحو اجتماعی از این حقیقت میتونن برخوردار بشن و به بهترین وجه بیش از دوره ظهور هم میتونن از فیوضات امام علیه السلام برخوردار بشن. اما حالا راهش چیست، سخن دیگری است.
با تشکر از محضر استاد، حضرت استاد فرمودید که دوران انتظار و دوران غیبت، کسانی که این دوران را با معرفت امام درک بکنن دارای یک افضلیت هستند. این معرفت امام شناخت شخصیت امام به چیه؟ آیا به این هستش که ما ویژگی های فردی، این که نام امام چیه، زمان ولادت، پدر ایشون و مثلا مدت عمرشون، یا یه چیزی فراتر و فراتر از این هاست؟ در خصوص شخصیت امام زمان و معرفت اون حضرت با توجه به این جایگاه بلند و با والایی که مسئله امام در همه اعصار دارد، مطلب بفرمایید که استفاده کنید.
ببینید، آغاز معرفت امام و نقطه شروع معرفت امام این است که انسان وجود مقدس امام علیه السلام رو به تعبیر روایات امام مفترض و طاعه بدونه. این حد اقلی است که الحمدلله عموم شیعیان ائمه علیهم السلام این حد از معرفت به امام علیه السلام رو دارن. این حد اقله. حد اقل معرفتی که ضروری است این است که امام بدونه که این شخص، انسان بدونه که این شخصیت بزرگوار از طرف خدای متعال صاحب مقام امامت و از طرف خدای متعال مأموریتی داره و ما هم واجب هست برمون که اون چه ایشون فرمان داد تبعیت بکنیم. این حد اقله که من فکر نمی کنم هیچ شیعه ای فاقد این معرفت باشه. فقط دو نکته رو من اشاره می کنم. یک نکته اینه که ما باید در معرفت نسبت به امام علیه السلام رشد کنیم تا جایی که همه زیارت جامعه کبیره رو اگر خوندیم و اگر اقرار به این مقامات کردیم و اگر فهم نسبت به مقامات زیارت جامعه کبیره به همون عنایت شد، چون عنایت دارید هر جمله این زیارت جامعه کبیره مقاماتی میخواد درکش، نه فقط کتابهایی باید در وصفش نوشته بشه، درک این مقامات واقعا هر جملهش مقاماتی باید طی بشه، ریاضتهایی باید کشیده بشه تا اون مقامات درک بشه. فرض کنید همه زیارت جامعه رو به اندازه ظرف وجودی خودمون درک کردیم، آیا حالا به معرفت امام رسیدیم یا هنوز ما با معرفت امام فاصله داریم؟ انقدر این وادی عظیم و عجیبیست که اگر فرض بکنید همه مراتب زیارت جامعه کبیرم به انسان عنایت شد، باز انسان وقتی این زیارت رو میخونه، یعنی اگه سلمان هم این زیارت رو میخونه و بالاتر از سلمان هم این زیارت رو خطاب به امیرالمؤمنین میخونه، جناب ابراهیم خلیل میخواد امیرالمؤمنین رو توصیف کنه، خب چه بهتر که از زبان امام هادی توصیف کنه دیگه. مدح میکند مثلا امام زمان علیه السلام رو. مرحوم مجلسی بزرگ ملاحظه فرمودید در شرح من لا یحضرشون، هم شرح فارسی هم شرح عربیشون، میگن من این زیارت رو خطاب به وجود مقدس امام زمان علیه السلام در بیداری در سر من رعا خوندم در حرم مطهر امام عسکری علیه السلام و امام هادی سلام الله علیهما، خطاب به حضرت من این زیارت رو خوندم. یه داستان مفصلی دارن. فرض بکنید مرحوم مجلسی بزرگ، بالاتر ازشون مثلا فرض بکنید ابراهیم خلیل، جناب سلمان، اینها خطاب به امیرالمؤمنین این زیارت رو میخونن. حالا بعد این قسمت رو حذف کنن، موالی لا احصی ثناءکم ولا ابلغ من البته کنهکم و من الوصف قدرکم، این مال ماست. یا اگر جناب سلمان هم این زیارت رو میخونه، باز باید بگه که من لا ابلغ من البته کنهکم و من الوصف قدرکم، من نمیتونم به کنه مقامات شما برسم، من نمیتونم شما رو توصیف کنم اونچنان که هستید. بنابراین معرفت به امام علیه السلام درجاتی داره که درجات ایمان انسان تابع درجات معرفت امام علیه السلامه. شاهدش هم در روایات و آیات فراوانه ها. در قرآن دیدید خدای متعال به نبی اکرم می فرماید فلا و ربک لا یؤمنون، به پروردگار تو قسم اینا در درجات ایمان به کمال نمی رسن، حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، در همه مسائل تو رو حکم قرار بدن، رأی برای اونها رأی تو باشد، ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیما، به مراتبی از تسلیم قلبی برسند که هیچ گونه نگرانی و سختی و حرجی نسبت به قضاوت تو برایشون پیدا نشه، هر حکمی کردی با تمام وجود راضی به این حکم باشن، این منزلت از تسلیم رو داشته باشن. پس میبینید ایمان با سیر در درجات معرفت به معصوم پیدا میشه، سیر در درجات ولایت اونها و معرفت به مقامات اونها سیر در درجات توحیده، سیر در درجات کماله، سیر در درجات اسلامه، سیر در درجات دینه، همه اینها به امام تفسیر شده دیگه. دین به امام تفسیر شده، اسلام به امام تفسیر شده. در زیارت امام است السلام علی حق الجدید تا میرسه به الدین المعثور، حقیقت دین امام دیگه. در آیات متعدد قرآن دیدید اون حقیقت دین به امام تعریف میشه و تفسیر میشه، یکی دو آیه نیست. از جمله همین آیهی که مربوط به دوره ظهوره، هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، خدای متعال این پیامبر گرامی رو وقتی فرستاده دو چیز به ایشون داده، یکی یک هداست، یک هدایت که همون جریان نوره، و یکی دین الحقه که این هدا مقدمه دین الحقه، که در آیه قرآن دیدید خدای متعال در جای دیگه می فرماد و من یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، اگر خدای متعال بخواد کسی رو هدایت کنه به او شرح صدر میده تا بتونه به مقام اسلام برسه. اسلام همون حقیقت دینه، همون حقیقت توحیده، همون حقیقت ولایته. سیر ما در درجات در این آیه قرآن نهایت کردی درس کردم، خدای متعال میفهمد هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، این هدا همون شرح صدره، همون جریان نور در وجود انسان. آدم آماده میشه که اسلام رو بپذیره، دین رو بپذیره. دین همون حقیقت ولایت، لذا در این ذیل این آیه در کافی حضرت فرمودن هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، دین الحق ولایت امیرالمؤمنینه که همون ولایت نبی اکرم، همون ولایت الله. پس عنایت میکنید حقیقت درجات انسان در ایمان، در توحید، در قرب، در معرفت، سیر در درجات معرفت به امامه. معرفت امام به چه اندازه در انسان محقق بشه؟ به همون اندازه موحده، به همون اندازه مؤمنه، به همون اندازه دینداره. هر کسی میخواد ببینید چقدر درجه دارد، ببینید چقدر به مقامات اونها معترفه. در زیارت جامعه کبیره این با تعبیر زیبایی آمده و جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم تیبن لخلقنا و تهارتن لالفسنا و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. درجات تهارت ما، درجات برخورداری ما از اخلاق کریمه، درجات پاک شدن ما از شرک و ذنوب و گناهان و آلودگی ها، همه تابع درجه صلوات ما و درجه ولایت ماست. به اون اندازه‌ای که به حقیقت صلوات و نورانیت صلوات راه پیدا می‌کنیم به درجات توحید می‌رسیم، به همون اندازه طهارت باطنی از شرک پیدا می‌کنیم و سرچشمه‌های طهارت در وجود ما جاری میشه. چون می‌دونید سرچشمه طهارت امام دیگه، این آیه قرآن همینو بیان می‌کنه دیگه، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. با انما خدای متعال فقط شما رو پاک کرده، پس ما بقی چی؟ همه انبیا و اولیا و معصومین به میزانی که حقیقت ولایت معصوم درشون جاری میشه مطهرند. سرچشمه طهارت اینجاست. و کننا عنده مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم. اصلا شناسنامه ما پیش خدا اینه، شناسنامه نه ما انبیا، شناسنامه مؤمنین کامل اینه که اینا چقدر مقامات ائمه را قبول کردن. کننا عنده مسلمین به فضلکم و معروفین به تصدیقنا ایاکم، به اندازه تصدیقی که نسبت به مقامات امام دارن در نزد خدا شناسنامه دارن. لذا دیدید ذیل این آیه شریفه ولم نجد له از ما روایت در بصایر الدرجات فرمود خدای متعال نسبت به مقامات امام زمان از همه انبیا اقرار گرفت. این پنج نفر بودن که نسبت به همه اون مقامات بدون تردید با عزم کامل اقرار کردن، لذا شدن پیامبر اولوالعزم. معنی اولوالعزم و مقام اولوالعزمی اینه. پس عنایت میکنید این یک نکته که معرفت نسبت به امام درجاتی داره و این درجات هم تابع عرض کنم و مقامات انسان هم تابع سیر در این درجات معرفته. لذا در اون حدیث نورانیت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود لا یکمل ایمان المؤمن، هیچ مؤمنی که مؤمن است به کمال ایمان نمیرسد حتی یعرفنی کنه معرفتی به نورانیه، تا من رو در مقام نورانیتم اونم کنه نورانیت من رو بشناسه. این یک نکته، نکته اول. نکته دوم این که معرفت با استدلال و جدل و برهان و اینا به دست نمیاد، اینا مجادله است. معرفت نیاز به حکمت و موعظه حسنه داره. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه، با حکمت و موعظه‌ای که در اختیار خود امام هست ما به درجات معرفت امام میرسیم. بنابراین معرفت راهش غیر از استدلال و برهان، اینا معرفت زانی است. اینا برای مجادله با نفس خوبه، برای مجادله با شیطان خوبه، برای مجادله با اهل شرک و نفاق و شبهه و بدعت خوبه. حقیقت همین برهانهای قاطعی که ما اقامه میکنیم مجادله است. ذیل آیه قرآن ملاحظه بفرمایید، حدیث امام حسن عسکری علیه السلام رو، همه این برهانهای قطعی رو برمیگردونه به جدال احسن. حکمت و موعظه چیز دیگری است. راه رسیدن به معرفت برخورداری از حکمت و موعظه است، و برخورداری از حکمت و موعظه هم راه خودش رو داره. تا انسان خالص نشه به اون حکمت ها نمیرسه. من اخلص لله اربعین صباحا جرت ینابی الحکمت من قلبه علی لسانه. اگر انسان 40 منزل با خدا خالص شد، اون وقت سرچشمه های حکمت که معرفت امامه از قلب انسان میجوشه. روایت رو دیدید، ذیل این آیه در کافی شریف است. فرمود و من یؤتی الحکمه فقط اوتی خیرا کثیرا، اگر به کسی حکمت بدن خیر کثیر دادن. حضرت فرمود طاعت الله و معرفت الامام. حکمت یعنی معرفت الامام. معرفت الامام از سنخ حکمته، اینه که درجات توحید باش پیدا میشه. بنابراین معرفت چیزی نیست که با تو کتابا ما دنبالش بگردیم. بله، اگر کسی تسلیم به امام بود و با التجا و تمسک و توسل به امام دنبال کلمات نورانیشون رفت، به حکمت میرسه. اون غیر از مجادله و استدلاله. کلامکم نور، اون چیز دیگریست. امام از طریق کلام خودش هدایت میکنه. لذا امام باقر علیه السلام در روایتیست به فرزندشون امام صادق فرمودن اعرف منازل شیعتنا به قدر روایتهم عنا. میخوای ببینی شیعه ما چه درجه ای داره، ببین چقدر روایات ما رو فهمیده. بعد حضرت فرمودن و به درایات للروایات یعل المؤمن الى اقصى درجات الایمان. مؤمن تا بالاترین درجات ایمان سیرش با فهم کلمات معصومه، با درایت نسبت به روایته. که این درایت چجوری حاصل میشه؟ این درایت با خوندن حاصل نمیشه، چه بسا انسانی همه روایات معصوم و قرآن رو بارها مرور کرده باشه اما یک حرفش رو نفهمیده باشه. امام صادق علیه السلام نسبت به ابو حنیفه و امثال اونا فرمودن یه حرف قرآن رو نفهمیدن، با اینکه خیلی آدمای عالمی بودن به اثر ظاهر. معرفت از سنخ خوندن و شنیدن فقط نیست. معرفت راه رسیدنش چیه؟ همون است که در روایت ابو خالد کابلی فرمودن همه درجات در محبت ما و ولای ماست. اگر کسی به مرتبه ایمان و ولایت و محبت رسید، حقایق انوار معصومین تو وجودش تجلی میکنه. هم والله ینورون قلوب المؤمنین. اما سیر ما 3 تا مقامه: 1 تسلیم، 2 تطهیر، 3 تنویر. والله لا یحبنا عبد و یتولانا حتی یطهر الله قلبه. بعد از اون که فرمودن و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، امام هست که قلب مؤمن رو نورانی میکنه. اون خورشیده که طلوع میکنه. راه نورانی شدن چیه؟ چجوری میشه انسان به مرحله‌ای برسد که مرحله تنویره، یعنی نورانی بشه به نور امام و با نور امام ملکوت و فوق ملکوت رو ببینه، باطن جان خودش رو ببینه، باطن عالم هم ببینه. چجوری انسان به اینجا میرسه؟ فرمودن باید اول تسلیم بشه تا به وادی سلم برسه، انقدر خودسپاری بکند تا سلم در مقابل امام بشه. اگر تسلیم شد، حالا وادی تطهیره. تطهیر صنع الله. لا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا. درسته؟ اما قبلش بعدش چیه؟ وادی تطهیره. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا. پس وادی محبت قبل او وادی تطهیره، قبل او وادی تسلیمه. تسلیم از ماست. ما باید خودمون رو نسبت به ولایت نورانی اونها تسلیم کنیم. همه مراتب وجودمون رو، ظاهرمون و باطنمون رو تسلیم محض بکنیم. اون وقت خدای متعال ما رو تطهیر میکنه. تطهیر میکنه از شرک ها، از جنود جهل. وقتی منقا و پاک شدیم، اون وقت حقیقت ولایت به انسان عطا میشه که اون سر اعظمه، اون امانت محفوظه خداست. ولایت معصوم، معرفت معصوم، اون امانت محفوظه است. والامانه المحفوظه. خدای متعال نگهبان اوست و به قلوب غیر پاک اون امانت داده نمیشه. و بعد از اونم که داده شد، ما مأمور به حفظش هستیم. اگر نگه نداشتیم از ما میگیرن. لذا ببینید اگر کسی یک ترک اولا کنه به اندازه ترک اولاش، نور ایمان ازش گرفته میشه. بنابراین حقیقت ولایت معصوم، معرفت معصوم، اون امانت محفوظه خداست، به این راحتی به دست کسی نمیاد. اون سر الهیست. حقیقت سر الهی خود ولایت معصومه. در زیارت امیرالمومنین میخونیم یا سر الله. حقیقت سر همون حقیقت ولایته، اون کلمه محفوظه خداست و امانت الهیست. اگر ما بخوایم به او برسیم، باید این وادی تسلیم و تطهیر رو دنبال سر بگذاریم. اگر اول تسلیم شدیم، بعد خدای متعال ما رو تطهیر کرد، حالا با چه کیفیتی تطهیر میشه و پاکسازی میشه، آماده میشیم برای اینکه اون سر به اندازه ظرف وجودی ما به ما داده بشه. اون وقت باز اگر تونستیم اون سر رو نگه بداریم، درجات بعدی میاد. اگر کمترین کفرانی کردیم، این حقیقت از انسان گرفته میشه. پس معرفت امام علیه السلام سر الهیست، درجات معرفت، درجات توحید، درجات قرب، درجات بهشت، درجات رضوان. اگر گفته شده در قیامت، در روایت است، میگن اقرا ورقه، درجات انسان به اندازه درجات معرفتش به قرآنه. هر چی عارف به نورانیت قرآن بود درجه داره در عالم بالا، هر چه از قرآن بهره مند شده درجه داره. حقیقت قرآن حقیقت امامه، درجات قرآن درجات وجودی امام، درجات ولایت امام علیه السلامه. لذا فرمود ولایتنا قطب القرآن و قطب جمیع الکتب. قطب قرآن ولایت ماست. لذا سیر در درجات قرآن، سیر در درجات معرفت به حقیقت امام علیه السلامه. این سر الهیست. اگر کسی این درجات رو طی کنه، به درجات کمال میرسه. و راه طی کردنش هم کتاب خوندن و اینا فقط نیست. اگر باید خون، کلمات نورانی معصومینه، اونم با توسل و تمسک و تولی باید خون، تا از طریق این کلمات حقیقت ولایت اونها به انسان القا و عنایت بشه و قلب انسان از سرچشمه های کلام معصوم که سرچشمه های حکمت، اون حقیقت حکمت که معرفت الامامه، بنوشه انشاءالله.
انشاءالله از خداوند عاجزانه خواهانیم که به وجود اهل بیت، مخصوصا وجود بقیت الله العظم، این معرفت رو به همه ما اعطا بکند انشاءالله. با تشکر از استاد ارجمند از جواب کامل و جامعی که در این خصوص فرمودند، همچنین تشکر میکنیم از حضور گرم شما که با وجودتون محفل و مجلس ما رونقی بیشتر پیدا کرده است. باز یادآور میشم سوالی رو که مطرح کردیم، در دوران غیبت چه کنیم که قلب نازنین حضرت بقیت الله العظم از همه ما خوشنود باشد؟ انشاءالله مکتوب کنید که تا دقایق دیگر ما قرعه کشی انجام بشه و به 5 تن از بهترین جوابها هدایای اعطا شود. در ادامه جلسه از محضر استاد سوالی رو مطرح میکنم، انشاءالله ایشون هم با توجه به وقت مطلب رو به فرمان. این که با توجه به روایات و قبل از روایات، آیات نورانی قرآن که وعده داده شده است به ظهور مهدی فاطمه و تشکیل یک جامعه‌ای که در رأس این جامعه آن عزیز غایب از انظار قرار خواهد داشت، این جامعه رو برای ما ترسیم کنند که جامعه مهدوی چیست؟
خب فرصت کمه و این سوال هم نمیدونم چجوری میشه تو این فرصت پاسخ داد. محضرم محضر اساتید، از همشون عذرخواهی میکنم که در محضر بزرگان ما باید سکوت کنیم. عرض کنم خدمتون، ببینید جامعه ای که وعده داده شده، جامعه ایست که در قرآن با اوصاف مختلفی بیان شده. من این آیه نورانی رو ترجمه میکنم چون مجال بحث نیست. فکر میکنم یکی از آیاتی که به بهترین وجه سیمای جامعه امام زمان علیه السلام رو توضیح داده این آیه است. در سوره مبارکه نور به خصوص، سوره نور میدونید سوره عجیبی است. بحث درگیری های حق و باطل تا مقیاس آیه نور و ظلمت درش توضیح داده شده. در یکی از فرازهای این سوره بعد از آیات آیه نور و آیه ظلمات، می‌فرماید وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منكم. خدای متعال وعده داده به کی؟ موعود کیا هستند؟ وعد الله الذين آمنوا منكم، اونهایی که مؤمن هستند، اهل ایمانند و عمل الصالحات و اهل همه اعمال صالحه هستند و عمل الصالحات جامع ایمان و عمل اعمال صالحه هستند. چه عنایت دارید در روایات ما وقتی توضیح داده میشه این دسته کیا هستند، گاهی میفرماید ائمه علیهم السلام. مقصود از وعد الله الذين آمنوا منكم و عمل الصالحات معصومینند، ما ائمه هستیم. در بعضی روایات دیگه مثل روایت امام صادق علیه السلام که عیاشی امام سجاد ارواح نافدا که عیاشی نقل میکنه در تفسیرش، حضرت محمودن شیعیان ما هستن. بنابراین این آیه مخاطبش معصومین و شیعیانشون هستن. البته چجوریست که گفته میشود خطاب به معصومه یا خطاب به شیعیانه، این یه بحث پردامنه ای داره، غیر از اون چیزیست که معمولا گفتن که معصومین مصداق آیند. نه، اینجوری نیست. این خطاب ها مراتبی داره، حتی اونجایی که مخاطب مؤمنینن، مخاطب اصلی نسبت به تکلیف مؤمنینم معصومه. اینه که فرمود هر کجا در قرآن خطاب به مؤمنین هست، امیرالمؤمنین در اون خطاب امیرالمؤمنینه، یعنی خطاب اصلش به امیرالمؤمنین، فرعش به مؤمن. حالا اون توجیهش در جای خودش که هیچ خطابی متوجه مؤمنین نیست الا اصلش مال معصومینه، هیچ وعده‌ای به مؤمنین داده نمیشه الا اصلش مال معصومه، نه به عنوان مصداق. وعده به مؤمن هم اصلش مال معصومه. حالا این توضیحش بمونه. پس خدای متعال وعده داده، وعده دهنده خدای متعال، کسانی که بهشون وعده داده در محور معصومین و شیعیان. شیعیان کیان؟ ان من شیعته ابراهیم، ابراهیم خلیل، سلمان، ابوذر، اونایی هستن که از اصحاب کهف و دیگران رجعت میکنن، میان در رکاب امام زمان و جزء پرچمداران امام زمان، 313 نفر هم مالک اشتر عمار، اینا میشن مؤمن و مؤمنین این دوره، علمای بزرگ و مؤمنین کامل، این همه میشن شیعیان. وعده چیه؟ یک لیستخلفنهم فی الارض، مسئله خلافت الهی رو زمین. خدای متعال میخواد به اونها خلافت بده که محورش خلافتی است که خدا به 14 معصوم میده. این خلافت هم یک مقام خلافت پیشینیانه، ولی اونجایی که مخاطب معصوم، خلافت الهی است. خلیفت الله رو زمین ظهور میکنن و خلافت الهی محقق میشه رو زمین. این یک. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم، اون دینی که خدای متعال پسندیده برای مؤمنین، اون دین رو در زمین رسوخ میده. اون دین چیه؟ الیومه اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. اون دین حقیقت اسلامه، اسلامی است که کمالش در ولایته، یعنی حقیقت ولایت حق است. اون دینی که خدای متعال میپذیرد اینه که همه عالم زیر چتر ولایت خدا قرار بگیرند و ولایت حضرت حق که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که حاصلش سیر دائمی در عالم انواره، در عالم هدایته، در عالم قرب و رضوانه. حقیقت این دین در زمین محقق می شود، رسوخ پیدا میکنه در همه ارجاء زمین. همین طوری که معنی پر شدن عالم از ظلم و جور، پر شدن از ولایت باطله، همین طوری که معنی مردن زمین، مردن اهلش و غلبه کفره، در قرآن دیدید خدای متعال میفهمد اعلموا ان الله یحیی الارض بعد موتها، خدای متعال زمین رو بعد از مرگ زنده میکند. این یعنی چی؟ یعنی وقتی مثلا بهار میاد زمینی که در پاییز مرده بود زنده میشه، این یک معناش. ولی این اعلموی چیزی دیگری است. روایت فرمود که حضرت فرمودند که موت الارض موت اهلها، زمین وقتی میمیرد که مردمش بمیرن. حالا توضیح این جمله بمونه. بعد فرمودن موت اهلش یعنی چی؟ ول کافر و میت، کافر مرده است، حیاتی نداره، از حیات طیبه برخوردار نیست دیگه، میتون بین الاحیا، اون روح ایمان و روح تقوا درش نیست. عنایت میکنید؟ همین طوری که موت به موت اهلش است، همین طوری که حیات به حیات اهلش است، همین طوری که حیات اهلش به ایمان هست، به حقیقت ولایت هست، بنابراین ببینید مردن زمین یعنی مردن اهلش، پر شدنش از ظلم یعنی پر شدنش از کفر، پر شدنش از ولایت اولیاء طاغوت، غلبه ظلمات بر نور در حسب ظاهر عالم نه باطن. این میشه دوره مردگی زمین، دوره کفر، پر شدنش از دین یعنی پر شدنش از ولایت. ولا یمکنن لهم دینهم التدل دینهم ارتز دینهم لذر تزالهم، اون دینی که خدا میپسنده مردم اون دینو داشته باشن چیزی نیست الا اسلام. اسلام حقیقتش چیزی جز اون حقیقت حقیقی که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده نیست. اون حقیقتی است که الان در حجاب احدی حتی از مؤمنین سلمان و ابی ذر معنی اسلام را هنوز نفهمیدن، چون اسلام ظهور پیدا نکرده. حضرت وقتی تشریف میارن اول بساط ظلمات رو جمع میکنن، وقسم بهی جبابرت الکفر وقتل به الکفار و المنافقین و جمیع الملحدین، پرچمداران کفر و کفار بساطشون جمع میشه، اونگاه و ملع به الارض عدلا و اظهر بهی دین نبی که علیه و آله السلام. ما هنوز نمیدونیم پیامبر چه دینی خدا بهش داده. اون دینی که خدا به حضرت داده که حقیقت هدایت حضرت در قلب نبی اکرمه، اون که مختص به خود ایشون و 14 معصومه، اون دین نازل میشه به ما میرسه، ما هنوز نمیدونیم اون چه هدایتی است، حضرت چی آوردن تو عالم. لذا کامل ها مثل سلمان و ابوذر و مالک اشتر باید برگردن وقتی حضرت دین نبی اکرم رو اظهار میکنن، حالا اون دین رو بفهمن، از اون دین بهره مند بشن. پس اصل ظهور اصلی است که لیمکنن لنهم دینهم الذی ارتضا لهم، اون حقیقت اسلام، اون حقیقت توحید، اون حقیقت ولایت معصوم، حقیقت دینی که خدا به نبی اکرم داده که ولایت خدای متعال بر نبی اکرمه، اون هدایت خاص خدا نسبت به نبی اکرمه، اون نورانیت خاصی است که خدا به حضرت داده اظهار میشه. الان دوره ظلمات او که ظلمات و عذاب فوق بعضه، وقتی این حجاب ظلمات رفت حقیقت آیه نور در عالم ظاهر میشه. حقیقت آیه نور حقیقت اسلام، حقیقت دین، حقیقت توحیده. اینم قدم دوم. لذا من گمانم اینه گاهی ادعا کردم در دوره عصر ظهور همه شیعیان اهل مشاهده عالم ملکوت میشن. این چیزی که الان مال خواصه اون مال عموم شیعه است. چرا؟ چون حجاب ظلمت میره کنار و آیه نور تجلی پیدا میکنه در عالم. اشرقت الارض بنور ربها، فرمود رب الارض امام الارض، حضرت نور الهی هستن، زمین روشن میشه، حتی فضای طبیعی عالم عوض میشه. لذا بعضی تلقیشون اینه که عصر ظهور یه قطعه ایست از بهشت. بعضی از آیات قرآن هم که مربوط به جنته را عصر ظهور تفسیر کردن. من نمیگم اون درست یا غلط. در روایت داره حضرت وقتی میان اشرقت الارض بنور ربها، به حدی زمین روشن میشه که مردم از نور ماه و خورشید مستغنی میشن. یعنی چی؟ تو بهشت که نور ماه و خورشید نیست، یه نور دیگری است. عنایت میکنید؟ یعنی یه تحولات عجیبی در عالم اتفاق میفته. ولی یبدلنهم من بعد خوفهم امنا، فضای امنیت پیدا میشه. ببینید امنیت گاهی امنیت کفره، گاهی امنیت ایمانه. الان بساطی که در جهان هست، همه دستگاه‌های امنیتی جهان، سازمان امنیت و امثالش، امنیت برای کفر ایجاد میکنن، فضا رو برای مؤمنین ناامن میکنن، برای خودشون فضای امن ایجاد میکنن. خدای متعال امنیت برای ایمان ایجاد میکنه. اون مخاطراتی که ایمان و مؤمنین رو تهدید میکنه جمع میشه. این خطراتی که الان ما ایمانمون باش مواجه هست، اون مخاطرات ایمانی برداشته میشه. حالا چجوری بمونه این هم؟ حاصلش چیست؟ وقتی استخلاف زمین به شیعیان و مؤمنین میرسه، به معصوم میرسه، حقیقت ولایت حق و ایمان و اسلام و توحید متجلی میشه، همه غرق در نوره، همه در حیات طیبه هستن. وقتی فضا فضای امن برای ایمانه، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، این یک کلمه است، توحید به نحو جامع محقق می شود. لا یشرکون بی شیئا یعنی شرک خفی و جلی برداشته میشه. همه شؤون حیات میشه پرستش خدای متعال در دوره ظهور. اگر گفته شده حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدن و حالی پی خدمتی که سرمدا، این نه به نحو فردی، به نحو اجتماعی در اصل ظهور تحقق پیدا میکنه. انسان موحد امیرالمؤمنین خوردنش عین توحیده، خوابیدنش عین توحیده، زندگی عادیش عین توحیده. همه مؤمنین در سایه ولایت امام است ارواح نافدا و ائمه هدات معصومین به جایی میرسه که همه زندگیشون آهنگ خدا داره. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی همونی که خدا به عنوان هدف خلقت بیان میکند، ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدای متعال اگر ما را برای این هدف آفریده، خود او هم بستر تحقق این هدف را آماده میکنه و اصل ظهور اصلی است که خدای متعال به وسیله خلیفه الهی اون هدف خود رو محقق میکنه در عالم. وعد الله الذين امنوا، وعده خودش رو وفا میکنه. اون وعده اینه که همه به نقطه ای میرسن که از شرک، اما از شرک خفی و جلی، رهایی پیدا میکنن، که اینو ما مکرر عرض کردیم. شرک در توحید شرک در ولایته و بالعکس. توحید در توحید در عبودیت توحید در ولایته. آیاتش مکرره با روایاتش که این معنا رو بیان میکنه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، یعنی همه شؤونشون تحت ولایت امام زمان قرار میگیره. پلک زدنشون، نفس کشیدنشون، اونی که در باب سلمان نقش شده جعل هواهو هوا علیان، همه اینجوری میشن. خواستشون، میلشون تابع میل امام زمان است. یه روزی از من سوال کردن آقا خواست مردم تو دولت امام زمان چی میشه؟ عرض کردم خواست مردم 100% تامین میشه، ولی میدونید چرا؟ چون مردم دیگه خواستی ندارن. وقتی حقیقت ولایت تجلی میکنه، جز خود امام هیچی نمیخوان. بهش بگی بهشت میخوام، نمیخواد. من عرض کردم شب عاشورا سید الشهدا وقتی اصحابش امتحان پس دادن چه کار کرده؟ جز این نیست که باطن ولایت خودشو بهشون نشون داده. درجات بهشت از نور امام حسین آفریده شده دیگه. اگر گفتن درجات بهشتشون رو دیدن اصحاب امام حسین، یعنی درجات امام حسین رو دیدن. حضرت حجاب زد کنار، دیدن عجب موجودیه این آدم. فردا صبح عجله میکردن هستیشون رو پای امام حسین بدن. خواستی دیگه برای آدم نمیمونه. من مکرر عرض کردم خدای متعال یه جلوه به یوسف داده برای اینکه حجت براش تمام کنه. اون موقعی که از زندان میاد بیرون بگه برید بپرسید اگه من گناهکارم چرا زنای مصری دستاشون رو قطع کردن؟ برای این حجت خدا یه جلوه‌ای به یوسف داد، یه جلوه. قطعاً ایدیهن نه، اگه بیشتر این جلوه ادامه پیدا میکرد سرهای خودشون رو میبریدن زنای مصری. روز عاشورا این اتفاق افتاده که امام حسین یه جلوه کرده. وقتی در عصر ظهور حقیقت ولایت حق ظهور پیدا میکنه، دیگه کسی خواستی نداره. همه خواستا فانیه در خواست امام زمانه. کما اینکه خود امام زمان علیه السلام به معرفتی از خدای متعال رسیدن که خواستی ندارن، محل و مشیت الله هن. مؤمنین کامل خواستی ندارن، محل خواست ولی خدا هستن، هرچی میخواد تو قلبشون منعکس میشه. لذا در عصر ظهور که قطعه ای از بهشت هست، لهم فیها ما یشاؤون، من این آیه رو تطبیق نمی کنم به عصر ظهورا. مؤمنین همه چی در اختیارشونه، ولی چیزی نمیخوان. هر چی میخوان همونیست که امام زمان علیه السلام و حجت خدا میخواد، همونیست که خدا میخواد. این که زمین میشه بهشت اینه. اگر بنا باشه خواسته های ما رو زمین محقق بشه، میشه جهنم، همه عالم رو فساد میگیره. علت این که در بهشت فساد نیست اینه که خواسته ها خواسته های خداییست. درسته هر چی میخوان در اختیارشونه، لهم فیها ما یشاؤون، ولی چیزی نمیخوان جز اینی که خدا میخواد. عصر ظهور اینجوریه. مؤمنین به بلوغی میرسن، معنی بلوغ عقل اینه. آدم عاقل هیچ وقت هیچی نمیخواد اونی که الا اونی که امیرالمؤمنین میخواد، چون میدونه اونی که امیرالمؤمنین میخواد بهتر از اونیست که خودش میخواد. حالا و مسائل بالاتر از این. بنابراین عصر ظهور عصریست که انشاءالله این شرایط درش محقق میشه. حالا و مسائل دیگه، دوره استقرار حقیقت ولایت حق و دینی است که خدا پسندیده است، اسلام کامل و دوره خلافت ولی الله روی زمین. استخلاف میکنه، هر کاری خدا میخواد انجام میده، به خلاف خلفای جور که هر کاری میکنن خودشون میخوان. و دوره است که مؤمنین هم به حدی میرسن از رشد که بدون هیچ گونه مخاطره و تهدید، یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، کمال توحید به اندازه ظرف عالم دنیا در عالم دنیا محقق میشه.
خیلی متشکر. آنچنان زیبا استاد ترسیم فرمودن که انسان لذت میبره و سیر نمیشه از شنیدن این صحبت ها. انشاءالله خداوند توفیق بده این جامعه با این شکوه و عظمت رو هممون درک بکنیم و محضر اون حضرت انشاءالله به همین زودی ها برسیم و توفیق زیارتش رو پیدا بکنیم. با توجه به این که وقت مجلس ما هم به پایان رسیده و در انتهای مجلس بر اساس وعده‌ای که داده شد به 5 تن از افرادی که بهترین جواب رو به سوال این جلسه داده باشند به قید قرعه 5 هدیه اعطا خواهد شد. سوال ما این بود در دوران غیبت چه کنیم که امام زمان علیه السلام از ما خوشنود باشند؟ البته عذرخواهی میکنم از اینکه سوالات متعددی هم مطرح شده بود، فرصت دیگه اجازه نمیده. فردا شب و پس فردا شب هم جلسه مهدوی با حضور اساتید دیگری در این محل برگزار خواهد شد که انشاءالله در جلسات آتی سوالاتی که مطرح شده بیشتر مطرح خواهد شد. تا قرعه کشی انجام میشه من از محضر استاد تقاضا میکنم در چند دقیقه خیلی کوتاه اگر لطف بفرمایند همین به عنوان یک سخن پایانی پیرامون همین سوال مطالبی رو بفرمایند که بهره بیشتری رو ببریم.
عرض کنم من به نظرم میاد رضای خدای متعال از ما، همون رضای امام علیه السلام، رضای خداست. خدای متعال چجوری از ما راضی میشه؟ تو یک کلمه، وقتی ما اون دینی رو که خدای متعال برای ما پسندیده و راضی شده، اگر ما اون دین رو داشتیم در وجود خودمون محقق کردیم، خدای متعال از ما راضی میشه. رضای خدا در این است که اون دینی که خدا بر ما میپسندد در وجود ما محقق بشه. و اون دین یک کلمه بیشتر نیست. عرض کردم اون دینی که خدا بر ما میپسنده اینه که همه شؤون زندگیمون تحت ولایت امام عصر قرار بگیره و با تمام وجود خودمون رو وقف برای امام زمان علیه السلام کنیم. خدای متعال کمتر از این رو برای ما نمیپسندد. خدای متعال کمتر از این برای مؤمن نمیپسندد که مؤمن همه شؤونش تحت ولایت امام معصوم قرار بگیره و نورانی به نور الهی بشه. اگر مؤمن یکی از خفایا و زوایای وجودش از ولایت خدا خارج شد، خدای متعال اینو برای ما نمیپسنده. بنابراین بدونید امام علیه السلام اینو بر ما نمیپسندد. امام علیه السلام از اون کسی راضی میشود که همه وجودش تحت ولایت خداست و همه وجودش سیر در نورانیت ولایت خدای متعال میکنه. و به تعبیر دیگه اگر ما بخوایم امام علیه السلام از ما راضی بشه، ما کاری که باید بکنیم اینه که تمام وجودمون در خدمت امام باشه، ظاهر و باطن و سر و علنمون، قلبمون، خواسته هامون همه در خدمت ولی خدا باشه. به تعبیر روایت الحابس و نفسه علینا، خودمون رو حبس بر ولیمون بکنیم. اگر کسی نفس خودش رو حبس بر ولیش کرد و همه مراتب وجودش رو در خدمت او قرار داد، این انسان مرضی خدای متعال و مرضی ائمه هدات معصومین سلام الله علیه است. معنی انتظارم چیزی غیر از این نیستا، یعنی انسان خودش رو وقف امامش کنه، وقف اهداف امام علیه السلام بکنه.
تشکر میکنم از محضر استاد جهاد الاسلام و المسلمین از آقای میرباقری و همچنین از شما حضار محترم که با حضورتون محفل و مجلس مهدوی رو رونق بخشیدید. همچنین تشکر میکنم از مسئولین آستان قدس، آستان کریمه اهل بیت که این فرصت رو ایجاد کردن برای این جلسه. من جلسه رو میدم در اختیار آقای شمس که اسامی برندگان و منتخبین این مسابقه رو اعلام بفرمایند با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
منم از همه اساتید و عزیزانی که فرصتشون رو گرفتن عذرخواهی میکنم. امیدوارم این مجلس مرضی امام زمان علیه السلام و مورد الطاف خاص وجود مقدس فاطمه معصومه سلام الله علیها ارواح و ناله الفدا قرار بگیره به برکت یک صلوات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.